دیالوگ به نام خالق خلاق، در شامگاه 27 روز از ماه دوم تابستان 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید، وارد دیالوگی دیگر میشیم به امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو میگیریم و امید ما بر این است که تا ساعت 22 پایان این برنامه زنده همراه ما باشید و به همدوشی و همراهی بمانید و ما رو مفتخر کنید به این که دارید برنامه خودتون رو میشنوید. برنامه خبری تحلیلی دیالوگ شنبه ها به مدت یک ساعت به صورت زنده از رادیو محترم نمایش تقدیم شما بزرگواران میشه با دغدغه همیشگی تئاتر. صراحت، شفافیت و روزآمد بودن شعار همواره این برنامه بوده، هست، خواهد ماند. امیدواریم شما در اهتزاز و افراشتگی پرچم این شعار ما رو یاری کنید. سه بخش همواره برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید: گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه. امیدوارم در هر سه بخش کنار ما باشید، اما در گفتگوی روز لطفاً شرکت کنید و راه شرکت در برنامه زنده خودتون رو هم میشناسید، پس من خیلی سرتون رو با تکرارش درد نمیارم. از اتاق فرمان به درستی به من میگن که شاید امشب کسی برای نخستین بار داره دیالوگ رو میشنوه. برای من شگفت انگیز خواهد بود، چون این عمر 13 ساله برنامه دیالوگ مانع اینه که شما برای نخستین بار بشنویدش، ولی به احترام همه آنهایی که قرار است از امشب به باشگاه دیالوگی ها بپیوندند عرض میکنم که 30075 سامانه دریافت پیامکی است که شما میتونید از طریق اون نظرات مکتوب خودتون رو به عنوان ارتباط با برنامه زنده خودتون برای ما ارسال کنید و ما در حد بضاعت و مقدورات زمانی و محتوایی برنامه بتونیم منعکسش کنیم و انشالله که مصداقی باشه برای شرکت شما در بحثمون. پس تکرار میکنم: 3-4-0-10-75. امیدواریم که شما هم همچنان در ضربان تئاتر کشور قرار داشته باشید، مطلع باشید که در تئاتر کشور چه خبر است. اما اگر از چیزی و زاویه و گوشه‌ای هم مطلعید که ما ازش بیخبریم، ما رو مطلع کنید. طبیعتاً به حکم وظیفه رسانه‌ای ما در انعکاسش تمام جهد خودمون رو به کار خواهیم بست. اما اجالتاً ما در واقع نقاطی رو که فکر میکنیم احتمالاً اگر روش ذره بین بگیریم برای شما، برای اشراف پیدا کردن در حوزه تئاتر میتونه حاوی فوایدی باشه مد نظر قرار میدیم. امشب هم یکی از اون نقطه ها رو ذره بین خواهیم گرفت. این امید که همراهی شما رو هم بهره ور باشیم. دعوتتون میکنم برای شنیدن بخش نخست برنامه امشب با اعلام ساعت 21:05:42.
گفتگوی روز.
یاران و عزیزان همیشه همراه، مثل همیشه مهر شما در دقایق نخست برنامه به ما و خود بنده کمترین رسید. همراهی شما رو در قالب پیامک ها که سرازیر شده از طریق 3075 مقابل چشمان خودم دارم، به وقت مختزی بهشون خواهیم پرداخت. اما بد نیست بدانید که امشب در خدمت دوست عزیزی هستیم که چند باری در برنامه دیالوگ افتخار شنیدن صداش و گپ و گفت با او رو داشتیم، آقای امیر حسین حریری عزیز که سالهاست مدیریت مرکز تئاتر مولوی رو به عهده دارن، یکی از ریشه دارترین سالن های تئاتری این ملک و طبیعتاً محبوب دل دانشجویان تئاتر و البته ماهایی که از زمان دانشجویی نخستین تجربیاتمون رو تو همین تالار تجربه کردیم. اما بعدها چه در گوشه ای از جشنواره تئاتر فجر، چه جشنواره تئاتر دانشجویی که بعدها نام تئاتر دانشگاهی به خود گرفت و اینها، این سالن رو در مقام کارگردان تجربه کردیم. هنوز هم از بهترین در واقع نقاط کارنامه ما محسوب میشه. خوشوقتیم که در خدمت ایشون هستیم به دلیل روشنی که خدمتون عرض خواهم کرد. اما ترجیح من این است که ابتدای امر سلام و احترام خودم رو تقدیم کنم به امیر حسین حریری عزیز، از ایشون قدردانی بکنم بابت اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه خودشون دیالوگ قرار دادن و از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ در محضر شما شنوندگان محترم تئاتر دوست هستن. آقای حریری عزیز سلام، وقت بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دوست فرهیختم جناب آقای ایوب خان آقاخانی عزیز، همه شنوندگان خوب برنامه دیالوگ در رادیو نمایش. خیلی خیلی خوشحال هستم که این فرصت پیش اومد تا مجدد در خدمت شما عزیزان باشم و خیلی هم ممنون ایوب جان از در حقیقت تعریفی که شما از تئاتر مولوی کردید، از تالار خاطر انگیز مولوی انجام دادید.
مطمئنم میدونید که هیچ اغراقی هم توش نیست.
بله. شما هم مثل در حقیقت خیلی از دوستانی که در این حیطه به طور جدی سالیان متمادی دارن فعالیت میکنن، سرشار از خاطراتی هستن که در تالار مولوی بلخص در دوران حالا یا دانشجوییشون یا جوانیشون رقم خورده و به عبارتی مسیر حرفه‌ای اونها رو به نوعی شکل داده.
بله.
از این حیث بله، واقعا تالار مولوی برای همه ما خاطره انگیز هست. بنده هم که در حقیقت افتخار دارم که این سالها در حقیقت مسئولیتی داشتم در این مجموعه و واقعا حظ میکنم از اینکه روزانه با تعداد زیادی از علاقمندی قشر جوانمون، دانشجویانمون مواجه هستم و باز هم نوید این رو میدم که تالار مولوی انشاءالله همچنان در طی این سالها مجدد نقش آفرینی خواهد کرد و حتما و حتما استعدادهای خیلی نابی رو به تئاتر کشورمون بالاخص معرفی خواهد کرد، کما اینکه در این سالها هم این اتفاق افتاده.
بله بسیار
خیلی ممنون هستم از این فرصت و خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من جسارت میکنم اجازه از شما میگیرم که اگر در واقع به حکم رفاقت سالیان اسم کوچیکتون رو گفتم حمله بر بیادبی نشه، اشکالی نداره؟
اختیار
دارید،
خواهش میکنم.
امیر حسین جان، فراخوان دوباره مدرسه تئاتر مولوی منتشر شده، بهانه شد به این در واقع مشخصا این استمساک، بیایم دوباره سراغ شما، از شما دقیق تر بپرسیم، مخاطبان رو مطلع کنیم از بضاعت های این مدرسه، امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره، چجوری میتونم باش تعامل کنم، و اگر هیچ کدام از اینها نبود لااقل از یک اتفاق تئاتری مهم و معتبر علمی مطلع بشن. لذا اگر یادتون باشه ما سال گذشتم در واقع آغاز این جهد رو در مرکز تئاتر مولوی در برنامه دیالوگ انعکاس دادیم، الان با دومین فراخوانش مواجهیم. میخواستم از شما خیلی در واقع جزئی پردازانه با ذکر دقیق تمام جزئیاتی که اشراف مخاطبان ما رو میتونه کامل بکنه، هم درباره آنچه از سال گذشته تا کنون گذشته به ما بگین، هم درباره فراخوان جدید و چند و چونه در واقع تعامل مخاطبان مرتبط با تحصیلات تئاتری و غیر مرتبط با این مدرسه و این فراخوان جدید.
بله ایبو جان، ببینید همونطور که من سال گذشته در حقیقت در همین برنامه خدمت حضرت عالی و در حقیقت همه شنوندگان عارض شدم، مدرسه تئاتر مولوی ایدش در حقیقت برای جبران نقصان آموزش البته اصولی و کاملا هدفمند برای علاقمندان جوان، بالاخص کسانی که تحصیلات دانشگاهی رو دنبال نمی کنند یا علاقمندانی هستند که در حقیقت در رشته های غیر مرتبط در حال فعالیت هستند، بنابراین برای این قشر، برای این جامعه هدف کمابیش طراحی شد و در حال آزمون و خطا کردن هست. اگر بخوام خیلی صریح و سرراست صحبت بکنم،
بله لطفاً همین کارو بکنید.
بله، با توجه به عمده آموزشگاه های خصوصی و غیر خصوصی، آموزشگاه های به هر حال در حقیقت که حتی مرتبط هستن با مراکز آموزش عالی، در این به قول معروف در این آش، حالا من شاید اصطلاح خیلی خوبی نباشه، اما در این آش شده قلمکاری که در حوزه،
ولی درسته اگرم اصطلاح خوبی نیست الان، درسته متأسفانه،
بله واقعا در حوزه آموزش وجود داره، ما سعی کردیم که بیایم یک به اصطلاح یک برنامه آموزشی رو برای همون جامعه هدفی که عرض کردم تدوین بکنیم. طبیعتا برای که به یک نقطه مطلوب برسیم یک برنامه 5 ساله رو طراحی کردیم، یعنی ما باید در طی 5 سال بتونیم آزمون و خطاهای لازم رو انجام بدیم، باگ‌هاش رو به قول معروف به دست بیاریم، اونها رو برطرف بکنیم و در هر دوره بتونیم با رفع نقص‌ها بتونیم یک گام به جلو بریم، تا انشاءالله بتونیم که در سال پنجم ما دقیقاً ادعای این رو داشته باشیم که میتونیم یک آموزش بی‌نقص و هدفمند و در حقیقت با خروجی مشخص برای علاقمندان، بالاخص کسانی که در مقطع دانش آموزی هستند، در مقطع دبیرستان، حالا یه دوره متوسطه اول یا دوم هستند و علاقمند هستند که این رشته رو دنبال بکنن، اما به هر دلیلی با توجه به نقصانهایی که در سنجش در آزمون کنکور هنر وجود داره، در آزمونهای عملی وجود داره و به هر ترتیب نمیتونند وارد دانشگاه باشند یا به هر حال بضاعت مالی اونچنانی ندارن که بتونن درگیر آموزشگاه های خصوصیه، به هر حال بعضا هم غیر اصولی بشن. بنابراین ما برای این قضیه در حقیقت طراحی کردیم و سعی هم کردیم که افرادی که در این مدرسه دارن فعالیت میکنن، چه به لحاظ برنامه ریزی آموزشی چه به لحاظ خود آموزش، از فعالان اتفاقا عرصه تئاتر دانشگاهی باشه، از کسایی باشه که ما در حقیقت مطمئن باشیم اینها میتوانند هنرمند رو تربیت بکنند.
بله.
هنرمند رو در حوزه‌های مختلف تربیت بکنند و به عبارتی آموزش‌های تخصصی رو اندازه به اونها بدن. لذا بر این مبنا طراحی شد. خب دوره اولش همونطور که عرض کردم سال گذشته در قالب 104 ساعت آموزشی در قالب واحدهای مختلف، یعنی واحدهایی که به هر حال در شروع کار لازم هست هر علاقه‌مند به هنر. شما میدونید که وقتی که ما وارد آموزشگاه‌های در حقیقت به هر حال خصوصی میشیم، عموماً تکبعدی دارن آموزش میدن،
بیشتر عملگران و دنبال نتیجه زود هنگام،
نتیجه کوتاه مدت دیگه.
بله.
مثلا میگن یک دوره بازیگری 3 ماهه. حالا فارغ از این که به هر حال بازیگری شاید ما بتونیم در یک دوره 3 ماهه بخشی از تکنیک ها رو روش یاد بدیم، اما بینش بازیگری واقعا یک فرایند 3 ماهه نیست، یک فرایندی هستش که باید دانشجو یا علاقمند یا دانش آموز هدایت بشه ببینه پیرامون این تکنیک ها باید چه مفاهیمی رو، چه الگوهایی رو، چه جهانی رو اساسا یاد بگیره تا بتونه اون تکنیک ها رو به کار ببره. ما در این مدرسه روی اینها کار کردیم. بنابراین شاید کسایی که میان علاقمند مثلا به یک حوزه خاص باشند اما موظف هستند مثل یه دانشجو اما با تعداد واحد کمتر، مبانی به اصطلاح تخصص های دیگر رو هم به قول معروف بگذرونن. یعنی کسی که قرار هست بازیگری بخونه و کسی که قرار هست ادبیات نمایشی خودش رو محک بزنه و در اون به قول معروف متخصص بشه، حتما و حتما باید در مورد تحلیل متن، در مورد تاریخ هنر، در مورد اقتصاد هنر، در مورد مدیریت هنر، در مورد فلسفه هنر، در همه اینها سمینارها یا واحدهایی رو بگذرونه تا به عبارتی جهان هنری و بینش هنری اون شکل بگیره. حالا در ترم دوم که ما در حقیقت داریم از چند روز دیگه انشاءالله آغاز میکنیم، برای کسایی که ترم یک رو تونستن با موفقیت بگذرونن، در حقیقت بتونن به طور ویژه تر و تخصصی تر روی مهارت ورزی، روی تکنیک ها و مهارت های گرایش اختصاصی خودشون متمرکز بشن.
ترم یکیشون چقدر طول کشیده؟
پیشبینی ما این هستش که انشاءالله بعد از 2 ترم، یعنی 1 سال آموزش فشرده که مجموعاً نزدیک بالای 270 ساعت آموزشی رو رقم میزنه و طبیعتاً مباحث مختلف رو هم شکل میده، به نظرم میرسه که بتونه در حقیقت حداقل در گام اول افراد رو نسبت به توانایی های خودشون آقای آقانی در حقیقت مطمئن بکنه. و متاسفانه الان تو خیلی از این دوره هایی هم که شما اسم بردید، چون خروجی های کوتاه مدته، فرد میاد به هر حال در یک پروژه‌ای مشارکت میکنه، اما واقعا حقیقتا این هستش که نسبت به توانایی هاش و اینکه آیا اساسا استعداد مثلا اون گرایش خاص رو دارد یا ندارد مطمئن نمیشه.
بله درست.
و فقط و فقط چون جنبه های اقتصادی خیلی وقتا در اون حرف اول رو میزنه، طبیعتا دچار توهم میشه، یعنی فکر میکنه که مثلا چون رفت
کاملا
در یک نمایشی کار کرد خیلی، و این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. من خودم همین امسال در آزمون های عملی کنکور دوره کارشناسی، خب کسایی که میخوان وارد دانشگاه بشن، با بسیاری از این افراد برخورد داشتن، یعنی کسایی که خب مشخص بود که در حقیقت اون توان و استعداد ذاتی مثلا حالا امر بازیگری یا کارگردانی رو نداره، اما به واسطه گذارندن یک دوره غیر تخصصی و یک دوره غیر اصولی به قول معروف فکر میکنه که الان باید همه وقتش و همه انرژیش و سرمایهش رو در این مسیر بگذاره و مطمئن هم هستیم که این نتیجه نمیده و منجر میشه طبیعتاً به یک فردی که زمان زیادی رو وقت گذاشته اما اون نتیجه
مراسم نشده.
ما حداقلش در این مدرسه بخوایم بگیم که آقا شمایی که داریم یک سال رو میگذرونید خودت متوجه میشی که آیا من مثلا استعداد بازیگری، کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه، طراحی نور دارم یا ندارم.
نه.
و اگر داشته باشی چه بسا بهتر، با این پشتوانه تو میتونی تحصیلات حالا یا تجربی جدیتر یا تحصیلات آکادمی جدیتر رو در حقیقت.
من وسط فرمایش شما پرسیدم و چون نشنیدین دیگه اصرار نکردم که تموم شه فرمایشتون بعد عرض کنم. ترم یکشون دقیقاً چقدر طول کشیده از نظر زمانی؟
ترم یک ما تقریباً از اواخر بهمن ماه شروع کردیم.
بله.
و تا تقریباً اوایل تیر ماه با ارائه کارها و امتحانها و آزمونهایی که از دوستان گرفته میشد طول کشید، یعنی یه چیزی حدود 5 ماه نزدیکه.
و در این 5 ماه با چند تا استاد در تعامل بودن؟
ببینید ما 9 تا سرفصل رو در نظر گرفتیم که هر دانشجو موظف هستش که حداقل 6 تا از اون رو پاس بکنه، یعنی 3 واحد اختیاری رو گذاشتیم در ترم 1 البته.
بله.
که باید در حقیقت با توجه به گرایشی که داره و اینها، البته عرض میکنم 9 تا استاد، مثلا در بعضی از رشته ها ما 2 استاد داشتیم، یعنی هر فرد توانست انتخاب بکنه که مثلا با آقای آخانی حوزه ادبیات نمایشی رو برداری یا مثلا با فلان فرد برداری.
بله.
یعنی ما این انتخاب رو هم برای افراد گذاشته بودیم و بر اساس جلسات اودیشن و جلسات آزمون های اولیه که صورت گرفته بود اونا رو هدایت میکردیم که مثلا چقدر رو طی بکنن. اما در ترم دوم همین افرادی که ترم یک تونستن آزمون ها رو موفق بشن تا پایانش اومدن ارزیابی اساتید و مرکز سنجش خود مدرسه، در حقیقت ما میتونیم اونها رو وارد گرایش های تخصصی بکنیم، ضمن این که در ترم دوم به طور فشرده تر هم تخصصی گرایش ها آموزش داده میشه و هم سمینار درس گفتارها یا سمینارها یا مستر کلاس‌ها به تناوب در حقیقت طراحی شده که اونها رو در اختیارشون میگذاریم یا به هر حال برگزار میشن و اونها رو این دوره‌ها رو میبینن.
خب توی ترم یکشون میتونم خواهش کنم اسامی اساتید رو بفرمایید؟
بله ما عرضم به حضور شما، البته هر دوره متفاوت.
بله بله مشخصا اونی که از سر گذشت رو دارم
باشن. بله ما مثلا از بیشتر هم سعی کردیم در اساتید بالاخص در ترم یک از افرادی استفاده بکنیم که حالا یا به هر حال در کلاس های دانشگاهی تجربه داشتن یا مهارت های تجربی داشتن، یعنی تونستن تولیدات تجربی این داشته باشن و با نسل جوان هم ارتباط خوبی دارن و تونستن کار بکنن. مثلا ما در حوزه‌های مختلف از آقای حسین کیانی، رسول کاهانی، لیلی آج، پیام لاریان، سعید حسن لوسینا، ییلاق بیگی، علی مهرانی، عرضم به حضور شما حالا اگر من همه اینا ممکنه حضور نداشته باشم، حسانه ماهیان، عرضم به حضور شما به اصطلاح از این دست جنس افراد بچه‌های یه مقدار کار کرده.
بله.
در حقیقت نسل جوانتر که در حقیقت از همه اینها بتونیم از همه ظرفیت‌هاشون بتونیم استفاده بکنیم استفاده شد و واقعا هم کلاس‌هاشون عموماً کلاس‌هایی بود با توجه به ارزیابی‌هایی که صورت گرفت نسبتا همه راضی بودن و اگر هم موقع ما کاملا پایش میکردیم، یعنی هر تقریبا چند جلسه ای نحوه تدریس اساتید رو از خود دانشجویان از خود در حقیقت مرجویان ارزیابی میکردیم و اگر نکته‌ای وجود داشت با توجه به شرط درس ها و فرفست هایی که در نظر گرفته بودیم بلافاصله منتقل میکردیم و افراد سعیمون این بودش که بتونیم یک محیط امن و نسبتاً درست رو با توجه به تمام ضعف‌هایی که در دانشگاه چه چیزا وجود داره رقم بزنیم و به هر حال به یک نتیجه مطلوبی برسیم. طبیعتا عرض کردم مشکلاتی وجود داره، ما همچنان بعد از اینکه خودم در حقیقت همه ارزیابی‌ها رو نشستم پایش کردم، به هر حال به نکاتی رسیدم که شاید طبیعتا در ترم در دوره دوم حتما اونا رو ما لحاظ میکنیم و انشاءالله بتونیم این مطلوبیت آموزش رو یکم ارتقا بدیم و به هر حال وقت و هزینه ای که بچه ها میذاره. البته من عرضم کردم با توجه به اصطلاح این میزان از ساعت آموزش ما هزینه نسبتا خیلی پایین رو میگیریم، یعنی این رسالت رو برای تالار مولوی، مرکز تئاتر مولوی به عنوان یک مرکز دانشگاهی و به هر حال حامی نسل جوان در نظر گرفتیم که این مدرسه با یک هزینه بسیار پایینی داره. در حقیقت میدونیدم که این مدرسه هم حضوری بود و هم آنلاین، یعنی با توجه به اینکه به هر حال ما خیلی از علاقه‌مندانی رو داشتیم که از شهرستان‌ها بودن، به هر حال امکان اسکان یا امکان حضور در حقیقت فیزیکی در کلاس‌ها رو نداشتند، به اصطلاح براشون شرایطی رو فراهم کردیم که این کلاس‌ها رو به صورت آنلاین و همزمان در حقیقت مشارکت داشته باشن که نسبتاً استقبال خیلی خوبی هم شد.
یعنی همون کلاس‌های حضوری رو ارتباط میدادین بهشون؟
جا؟
همون کلاس‌های حضوری رو ارتباط میدادین بهشون؟
بله بله بله، کاملاً زنده میشد در یک پلتفرم خاص.
بله.
در حقیقت همون کلاس‌های زنده رو کاملاً اونها درش مشارکت داشتن، حتی به اصطلاح حضور حالا میگم فیزیکی نداشتن، اما میتونستن ارتباط برقرار کنن هم با هم کلاسی ها هم با استاد، اگر سوالی داشتن، اگر مسئله‌ای داشتن، حتی استاد با اونها ارتباطی برقرار میکرد، اتودهایی رو بهشون میداد یا تکالیفی رو به طور مشخص در همزمان ازشون میخواست. اما این هم تجربه خیلی خوبی بود، یعنی خودم هم فکر میکردم که ممکنه باشه تجربه آنلاین با توجه به دوران کرونایی که ما داشتیم خیلی تجربه خوشایندی نبود، اما به هر حال با توجه به محدودیت سخت افزاری که داریم، محدودیت مالی که خیلی از افراد دوچارش هستن، به نظرم میرسید که برای اون افرادی که خارج از تهران یا به هر حال در شهرستان‌های کم برخوردار ساکن بودند، به نظرم فرصت خوبی بود که تونستن استفاده بکنن و به اصطلاح حالا انشاءالله در ترم دو هم همین گونه خواهد بود.
جواهر اینو چون بهش اشاره کردین ممنون میشم که شفافم بفهمید که هزینه ترم یک چقدر بوده و الان
هزینه ترم یک در حقیقت 5 میلیون تومان به صورت اقساطی بود و برای کسایی که آنلاین برگزار میکردن 2 میلیون تومان بوده.
در واقع چیزی نزدیک به صفر با توجه به قیمتهایی که الان تو آموزشگاه ها میگیرن،
تقریبا نزدیک، ما تقریبا تمام حالا با توجه به رایزنی یا هم که با خود اساتید انجام داده بودیم و به هر حال ماهیت این مدرسه و هدفش رو و چشمانداز رو کاش در نظر گرفته بودیم تبیین میکردیم، طبیعتا اساتید هم با ما بسیار همکاری میکردن، یعنی عملا اساتید واقعا حالا میتونم بگم که در حقیقت میشه گفت حالا نه که رایگان ولی به هر حال میخوام بگم با یک هزینه بسیار ناچیزی مشارکت میکردن، چون همشون قائل بودن که باید یک کار آموزشی درست و اصولی انجام بشه، یعنی خواستن سهیم باشن در این امر. بنابراین هیچ کس، نه خود مجموعه نه اساتید، واقعا چشم‌انداز یا نگاه اقتصادی نداشتن. خب طبیعتا خود تالار مولوی، معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و دانشگاه تهران با توجه به تخت افزار و با توجه به هر حال مثلا امکاناتی که در اختیار داشت و در اختیار این مدرسه گذاشته بود، طبیعتا مشارکت جدی داشت. من همینجا واقعا ازشون تشکر میکنم، چون به هر حال شاید این وظیفه ذاتی دانشگاه نباشه، این شاید وظیفه ذاتی آموزش پرورش باشه آقای آخانی.
بله،
با آقا در این مسئله با هم صحبت کردیم
و بارها هم گفتیم که این کمکاری انگار انقدر ریشه داره که حتی مدیریت‌های جدید این وزارتخونه هم تغییر توش ایجاد نمی‌کنه. نمی‌دونم.
بله کاملا ریشه درمونده، یعنی ما الان جوونمون به هر حال دوره متوسط هست، میخواد تئاتر بخونه، هیچ گونه مکانیزمی براش وجود نداره. حالا ما مدرسه تئاتر مولوی طبیعتاً نمیتونه که مثلا خیلی یک مدرسه پوشش دهیش خیلی وسیع باشه، اما به هر حال اگر این حوزه در آموزش پرورش با توجه به مأموریت ذاتی که داره، یعنی چیز غیر طبیعی و انتظار عجیب و غریبی نیست، این مأموریت ذاتی هستش که بتونه این آموزش رو بر وزارت ارشاد و وزارت در حقیقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت کار از طریق آموزش های فنی حرفه‌ای سازمان فنی حرفه‌ای کشور که اساساً مأموریتش تربیت